بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اما نظم عارف رومی این که طوطی در آینه میبیند و عکس خود را پیش او آورده رو در پس آینه اون استانه هم حرف میگوید ادیب خوش بیان. دارم دوباره میخونم به جهت این بیتش. توتیک پنداشته کن گفته پست، گفته آن توتیست کندر آینه است. که بر اساس اون تشبیه تمزیری که راجع به توتی و به حرف در آوردنش مطرح میشه که توتی را در جلوی آینه قرار میدن، ایشون عکس خودش رو در آینه میبینه، بعد کسی پشت آینه قرار میگیره و حرف میزنه، ایشون چون که در آینه نگاه میکنه و عکس خودش رو میبینه خیال میکنه یه توتی هم جنس ایشون داره باش حرف میزند. توتی یک پنداشته اون گفته کن گفته پس، اون کسی که در پشت آینه داره فرمایشات میفرماید، ایشون میپنداره که این گفته این آقا گفته اون توتیز کمتر آینه است، که فرمایشات اون صورت توتی رو میمونه که تو آینه داره مشاهدهش میکنه و در نتیجه بر اساس این که هم جنس از هم جنس رنگ میگیرد، خو میگیرد، به حالات او در میآید، پس جنس خیش آموزد سخن، بی خبر از مکر اون گرگ کهن. و ما برای دیگه همون عبارات رو هفته قبل خوندیم که از پس آینه می آموزدش ورنه ناموزد جز از جنس خودش، گفت را آموخت آن مرد هنر، لیک از معنا و سرش بی خبر، از بشر بگرفت منطق یک به یک، از بشر جز این چه داند توتیه، که در حقیقت داره از انسان پشت پرده و پشت آینه حرف یاد میگیره، منتها خبر نداره، توجه نداره و توجهش منصرف به این که داره از توتی هم جنس خودش در آینه میگیره. تازه اگر اون رو هم بگیم باز به یک نحوی توجه نداره، چون برای این که اونی که در آینه هست در حقیقت عکس سایه و رشته ایست از خودشه، منتهایشون چون توجه نداره خیال میکنه یه توتی دیگری در مقابلش ایستاده و داره او را تمرین میده، ولی اینکه توتی دیگرم نیست. همچنان در آینه جسم ولی خیش را بیند مرید ممتلی، که اون انسان کامل که انهو در آینه پر کرده چهره این شخص را، حق متعال در پشت آینه قرار میگیره و انسان‌های متعارف من و شما همانند یه توتی که عکس خودمون را در درون آینه میبینیم، و حال این که اون هم انسان کامله که ما شأنی است شؤون او هستیم، خیش را بیند مرید ممتلی، که مرید در مقابل ولی خدا حجت الهی خودش را در آینه مشاهده میکنه که پر کرده، آکنده کرده آینه را. اون وقت عقل کل را از پس آینه او کی تواند دید وقت گفتگو، دیگه متوجه نیست که پشت این آینه که اون حقیقتی که داره حرف میزنه، اون عقل کل حق متعال ایشون قدرت دیدن و گفتگوی با اون حقیقت را نمیتونه داشته باشه، و حال این که الان داره از اون میشنود، او گمان دارد که میگوید بشر، اون دیگر سر است بوزان بیخبر، حرف آموزد ولی سر قدیم، می نداند توتی است آن یا ندیم، که نمیدونه که توتی یا هم صحبتشه هم دمشه. به هر حال اونچه که در آینه این توتی میبینه انسان کامله، و اونچه که در پس آینه داره حرف میزنه حق متعاله. و ایشون چون در آینه انسان کامل را به شکل خودش میبینه و به صورت خودش میبینه، خیال میکنه که یک کسی مشابه او داره براش حرف میزنه، و حال این که حق متعال در پس آینه داره حرف میزنه، تشبیه تنظیر، و ایشون به حساب انسان کامل میاره. اینه که انسان کامل مطلقا هرچه در زبان او، گفتار او، حالات او مشاهده میفرمایی، چون واسطه بینه حق و خلق است، یا داره حالات حق را به خلق می نمایانه، یا داره حالات خلق را به حق عرضه می داره. اگر تمام فیضها و برکات الهی از کانال وجودی این انسان به خلق برسد، او واسطه در فیضه عالمه، که خداوند فیض را از جدول وجودی انسان کامل داره بر عالم سرازیر می فرماید. ببخشید، اگر چون حجت خداست باید مردم برای تمام امور زندگیشون از ایشون دستورالعمل بگیرن، لازمه دستورالعمل اینه که باید حال مردم را، حالات مختلف مردم را ایشون به حق متعال نشون بدهد، تا حق برای مردم از کانال وجودی او دستور صادر بفرماید. ولذا او می شود واسطه بین حق و خلق، و در انسان کامل اون چی که می بینی یا متصف است به اوصاف الهیه در افاضه اون اوصاف به خلق، یا متصف است از جنبه این سویی به لحاظ جسمش، قل انما انا بشر مثلکم، که از این جنبه من هم مثل شما میخورم، راه میرم، حرف میزنم، زن و فرزند دارم، ازدواج دارم، کسب و کار میکنم و دیگر امور متعارف پیش میاد، مریض میشیم، چه میشیم، از این جنبه داره حالات خلق را به حق تعالی می نمایاند، به خصوص حالات انسان ها را، افراد را، و باز به ویژه هر پیغمبری داره احوال خلق و امت خودش را بیشتر به حق می نمایاند، که باید برای اونها از حق تعالی دستورالعمل بگیره. ولذا قرآن دستورالعمل انسان سازیه، یکی از لطایفش اینه که انسان باید آنچه که حوادثی که برای انبیا پیش آمده و در اون حوادث حق متعال را به جمله هایی، به عباراتی، به اسمایی خونده اند، بر اساس او میتونیم از قرآن دستورالعمل بگیریم. تمثیل تشبیه که حضرت یونس به دریا رفته و دچار حادثه ماهی شده و در شکم ماهی به اون معنای عرشیش و فرمود عرضه داشت پروردگارا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینا عرضه کردن حالات خلق به حق و اسماء حق به خلق است که ابتداعا خدا را به صورت لا اله الا انت داره به ما نشون میده و از این ور سبحانک انی کنت من الظالمین داره ما رو به حق تعالی نشون میده که هم حق را به خلق بنماید هم خلق را به حق نشون بده. که بعضی از این گونه موارد که پیش میاد باید به حساب شخص خود انسان کامل از جنبه جزئی نگذاریم. بعد از انسان بخواهد که از زمین، از آفتاب، از آسمان، از آب، دریا بیاموزد، چون اینها به ظاهر جنس اونیستند، اینها یا جمادات‌اند یا نباتات‌اند یا حیوانات‌اند یا مثلا اجنه باشند، اگر اجنه هم تازه از جنبه بافت جسمانیشون شبیه بافت انسان نیستند. ولذا انسان از اینها در حقیقت میل نداره که چیزی بیاموزه. میبینی بچه به این کوچیک راه افتادم که داره برای تحصیل میره، ایشون هم به سوی انسانی میرود که هم جنسش باشه، هم مناسبت بین مدرک و مدرک نیازه، هم مناسبت بین مدرک و ادراک و هم مناسبت بین ادراک و مدرک. اینها مناسبات رو نمیشه در حقیقت برداشت. ولذا انسان سعی میکنه که از همجنس خودش حرف بیاموزد و بر همین اساس هم تمام انبیا و امامان که راهبران مردم هستند و جلودار و پیشرو انسان هستند همه از جنس انسان آفریده شدند و خلق شدند و انتخاب شدند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. درسته که میشه از موجودات دیگرم انسان در تعالیش کمالاتش بهره بگیرد، حرفی نی. انسان در یه درخت تحقیق میکند، علومی به دست میاره، در جمادات تحقیق میکند، در حیوانات تحقیق میکند، علومی براش به دست میاد. اما عمده این است که انسان باید از انسان حرف بشنود، از جنس اصلی خودش حرف بشنود. تفکر در نظام هستی از جمادات، نباتات، حیوانات که خداوند در آیات قرآن از اول تا آخر نگاه بفرمایی گاهی در جمادات دستور تفکر میده، ان فی خلق السماوات والارض خیلی افق اعلا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، مثلا در کشتی که جماد، گاهی در ستارگان، در آبها، دریاها، ابر، باریدن باران دستور تفکر میده. اینها حرفی نیست انسان از اینها علومیات بگیره، به تفکر بنشیند، از جدول وجودی اونها هم حق را متجلی ببینه، حرفی نیست. اما عمده و اساس شاکله ساختاری انسان را تعلیم از انسان تشکیل میدهد، باید از جنس خودش حرف بشنود. ولذا تمام انبیایش 124,000 پیغمبرش، حالا عددش هر چه هست، اینها همه میبینید به صورت بشر برای او جلوه فرمودن و دست او رو گرفتن. تمام ائمه همینطور، اونها هم از انسانها امام و پیشروه من و شما شدن که آدم رغبت میکنه. درسته که در امور دیگرم رغبت داره، اما برای رسیدن به اون کمالات عالیه انسانی حتما باید انسان دست شخص رو بگیره و به سوی ملکوت عالم ببره. در قوس صعود جنبه راهبری رو عرض میکنم، وگرنه انسان در قوس صعود از عوالم وجودی تنزلی در قوس نزول بهره میگیره. در قوس صعودم که به مقام شریف حتی صادر اول هم که برسد حرفی نیست، به اون مقام میرسه، اما در قوس صعود راهبر میخواد، جلودار میخواد که باید دست او رو بگیره و ندای تعالی رو بدهد. و منتها اون انسانی که ندای تعالی میدهد، این شخص را، من و شما را، انشاءالله که از اون افرادش هستیم، بر اساس اونچه که در این نظام هستی آفریده شده، اینها را قضای جان من و شما قرار میده، دست ما رو میگیره و در همین مسیر تعالی بالا میبره. قرض باید اون انسان کامل به جنس خودمون باشه. حتی راجع به عجل نم میبینیم، با اینکه انبیای ما برای اونها چون از جنبه عقلانیتشون بالاترن، برای اونها هم پیغمبر هستن، بازم خداوند از جنس خودشون پیغمبرانی را، افرادی را برایشون برمی انگیزاند که اونها از انبیای خودشون هم بهره داشته باشن، که هم جنسشون باشه. یه وقتی نگن آقا اینی که پیغمبر هست از جنس انسانه، ما از جنس خودمون یه راهبری میخواییم. حالا اونی که پیغمبر جنیشون هست، ایشون شاید حالا یه وقتی به اونها هم بفرماد که آقا اونها از منم بالاترن، ما میتونیم از اونها هم بهره بگیریم. همین راهنمایی رو هم اگر هم جنس خودشون به خودشون بکنه میپذیرن، اما بخوایم که از جنس خودشون نباشه، ما به اونها بگیم که پیغمبران ما از پیغمبران شما بالاترن، شما از پیغمبران ما اطاعت کنید، شاید حرف ما در اونها اون تأثیر را نداشته باشه. اینها هست. حتی در امر معروف هم بعضی از این لطایف، نکات مشابهت، سنخیت اگر محفوظ بشه خیلی کار میرسه، خیلی حرفه. قرص توتی بیچاره خیال میکنه که همینی که به ظاهر در مقابل آینه، در مقابلش در آینه است که تازه از خودش هم هست، از سایه خودشه، رشته خودش هست، داره از او حرف یاد میگیره، با اینکه خبر نداره که تازه او هم غیر از او، از یک جنس توتی حقیقی به اصطلاح این طوری در خارج نیست. حالا ما اون بخشش رو حرف نداریم، عمده اینه که توتی الان در این پندار خودش داره از هم جنس خودش حرف میگیره، اما بیخبر است از این که اون کسی که در پس آینه هست داره حرف بهش یاد میده. الان اون نکته اصلی اینه. حالا حتی توتی توجه نداره که اینی که در آینه هست شبه خودشه، یک توتی دیگری به همجنسی او هم نیست، اون را حالا کار نداریم. الان عمده اینه، این نکته است، و که انسان کامل را اون توتی در آینه بگیریم و حق متعال را، عقل کل را در پس آینه که داره با توتی گفتگو میکنه. ولیکن عارف بزرگوار جناب خواجه حافظ فرموده است در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. این را هم از دقا برای این آوردن که بفرماین که یک کلمه در این یک بیت جناب عارف بزرگوار حافظ شیرازی گویا به تحریف تبدیل شده که باید آنچه استاد ازل گفت بگو متعلق به در پس آینه باشد، و به قرینه صفت، توتی صفت هم به قرینه صفت دانسته شود که او را در پیش روی آینه، در پیش روی آینه داشتن و احتمال تحریف نیست، خالی از قوت نیست، که عبارت در بر آینه بوده است و به در پس آینه تحریف شده، که توتی را وقتی میخوان تعلیم بدن در روبروی آینه قرار میدن، نه اینکه توتی رو بذارن پشت آینه و یک کسی مقابل آینه باشه به توتی پشت آینه تعلیم بده. برنامه تمثیل تشبیه مال اون نیست و ظاهرا مثل اینکه یک مصرع اول جناب حافظ تحریف شده، که حالا تحریف شده یا بلاخره کسی دقت نکرده به تمثیل ایشون و پیش خودش تصویر قیاسی کرده و خیال کرده که توتی با در پشت آینه باشه، کسی که تلقینش میکنه جلوی آینه باشه، یا اینکه احیانا افتاد به دست مثلا کسانی که نساخن و نسخه برداری کردن از دستخط ایشون یا از کتابهای شبیه دستخط جناب حافظ کلمه پس را بر را پس کرده باشه. برحال در بر آینه توتی صفت هم داشتن، در بر رو بگیریم یعنی در برابر و مقابل و روبروی آینه که پیش رو میشه، اون وقت استاد ازلم در پس آینه اونجا و ایشون خیال میکنه حالا دیگه مابقی رو باید فرمایشات مولوی رو پیاده کرد به مفسود تا تمثیل پیاده بشه. منظور آقا از عبارت این یک بیت حافظ همینه که یه بیت تصحیح بشه که در بر آینه است نه در پس آینه، مگر اینکه بعضیا بگن که نخیر بگیم اینجا آینه رو نظام هستی بگیریم، که بگیم ما انسان ها همانند توتی در پشت آینه باشیم، آینه رو نظام هستی بگیریم، نظام هستی رویش به سوی حق، که پس خداوند در حقیقت در روبروی آینه است و پشت نظام هستی به سوی ماست در این نشأه طبیعت، که عالم غروب اونجا افق طلوع مثلا، و حالا خدای تبارک و تعالی که آینه در مقابل حق متعال است و ما پشت آینه عالم قرار گرفتیم داره به ما تلقیم میکنه و ما هم در پس آینه پشت آینه داریم از حق متعال تعلیم میگیریم. اینه که آقا میفرمان اگر اینجور توهم هم بخواد بشه، این از مراد تمثیلی رو که جناب حافظ و مولوی و این آقایون داشتن از تمثیل در میریم، ولی اینکه شاید اون رو در جای خودش بتونیم معنا بکنیم، که خب معنا هم میشه، اما بخواییم توتی رو در تمثیل مثال بزنیم، توتی رو هیچگاه در پشت آینه قرار نمیدن که گوینده در جلوی آینه باشه و بخواد به او در پشت آینه تعلیم بده، اینطوری نمیشه، توتی تعلیم نمیگیره. راهش اینه که با توتی جلوی آینه باشه تا عکس خودش رو تو آینه ببینه و خیال کنه که هم جنس او داره بهش القا میکنه و از او حرف یاد میگیره، خبر نداره که پشت آینه کسی دیگر در کاره، که ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، که اون ناپیداست و ما از او خبر نداریم. اینطوری و توهم این که مراد از آینه نظام هستی است و روی این آینه انسویی است که باطن و ملکوت آن است و پشت آینه انسویی است که ظاهر و عالم ملک و نشأه طبیعت است، و من در پس این آینه اون چرا استاد ازلی که انتق کل شیء گفته است میگویم، دور از مفاد و مراد تمثیل است، زیرا که تلقین کننده توتی در پس آینه است و توتی در پیش آینه، و باید در شیوه تمثیل صورت اون محفوظ باشد، چنان که دیگری گفته است، که حالا دو بیته دیگر. حالا تا آخر خوندنش که از جنبه ظاهری خیلی از مشکل نداره، اون وقت بر میگردیم به یک نکته ای که حالا اون هفته چیزی که اشاره کردیم. در توجه عرفانی یه طوری میشه قواعد، چون شخص قوی نیست و نمیتونه که ندانم خواجه بیدار است یا نه، به درد خیش گرفتار است یا نه، ندانم حال او اندر توجه، اونجا یه عبارتی هست از آقا، ندانم حال او اندر توجه فقط از بحر دیدار است یا نه، که هر کسی که به برنامه توجه ملکوتیه قرآنی انشاءالله راه پیدا کرد، اون باید این مطلب براش حل باشه که به توجه می نشیند. به تعبیر شریف آقا در صفحه 147 که ندانم خواجه بیدار است یا نه، حالا این غزل که چرز کن و غزل متاع عشق، این خیلی فرمایشاتی داره، جزئیاتی هست که الان اجازه بفرمایید برای رسیدن به توجه عرفانی که در این کتاب مطرح هست. اینه که اول بیداری میخواد، بعد از بیداری گرفتار شدن در دست معشوق میخواد، باید گرفتار بشه، باید به درد دچار بشه، بعد از اون باید عهد ببنده، بعد از عهد بستن باید به عهدش استوار باشه، پیمان شکنی نکنه، بعد از عهد باید متاع عشق را از بس که متاسفانه این لفظ در اجتماع ما، در اعلامیه ها، در حرف ها، در گفتارها، از بس که برای امور خاکی و اینجا و جاهایی که بی مورد هست استعمال شده، این لفظ بیچاره از اصل معنای حقیقیش افتاده دیگه. همون فرمایش است علامه شعرانی رحمت الله علیه رو میمونه که به تعبیر شریف آقا فرمود نخود کشمیش خوب غذاییه، اما چون دست بچه ها افتاده بزرگ ها میخوان بخورن خجالتشون میاد، از بس که آقا این لفظ عشق بیچاره دست بچه ها و بی عشق ها و بی حقیقت دار ها و که اصلا هیچی نفهمیدن نیافتن نچشیدن افتاد و همینجور در امور گوناگون استعمالش کردن دیگه، اون اباحتش، اون حقیقتش دست چشم ما افتاده. قرض اول باید بیدار بشه جناب خواجه راه، سالک راه، بعد از اون باید دردش گل کنه، درد، بعد از درد عهد ببنده، بعد از عهد در عهد استوار باشه، بعد هم باید متاع عشق معشوقش را طلب کنه، خریدار باشه، اما خریداری که هیچ آزار و اذیتی نباد به جایی برسونه. بعد غلام حلقه به گوش اسیر درگاه یار بشه و در تمام آشفتگی های زمانه بیرون از حلقه های این گروه و اون گروه بشه کنه و به تعبیر آقا شبیه اکل و شرب بیمار کنه، که چطور یه بیمار در خوردن چقدر دقت میکنه که مبادا ناپرهیزی پیش نیاد و دوباره بیماریش عود نکنه، از آدمهای به صورت آدم و به سیرت بهیمه بیزاری بجوید، ظاهر و باطنش باید به حکم دادار که ظاهر به شریعت مطهره اسلامی و باطنش به دستور العمل قرآن کریم تطبیق کنه. حالا که سحرگاهی می نشیند و در حضور دادار، حالا در توجه قرار بگیره، در توجه عرفانی بنشینه، در اون توجه عرفانی که به یک معنا شبیه رصدخانه رو میمونه. چطور شخص در رصدخانه در جای مخصوصش قرار میگیره، تو تاریکی و چهره دلارای آسمان را به مشاهده مینشینه، اینجا هم در توجه عرفانی به رصدخانه میره و خودش رو مشاهده میکنه. حالا خودش آینه جان خودش میشه و اون چرا که خودش با خودش معنوس هست و اینها. حالا با اینکه نوعاً در توجه این طوری خیلی گرفتاری پیش میاد، افراد بندگان خدا بعد از این همه عزم و همت و اینا که از اول فرمودن ندانم خواجه بیدار است یا نه تا بیت 11 همش، این همه دستورها، این همه برنامه ها باید اینا رو اجرا بفرماید تا برسه به توجه عرفانی، تا اینها رو افراد اجرا کنن خیلی کم میشن، خیلی افت پیدا میکنن، شبیه منطقه طیر عطار رو میمونه که پرنده ها و اینها همه یه جور یکی پس از دیگری میفتن در هر مرحله. حالا تازه اونایی که لیاقت پیدا کردن برسن به اینجا به توجه، اونها میبینید که براشون خیلی گرفتاری پیش میان، خیلی به سختی میفتن، و به خصوص اگر کسانی باشن که به دقت حرفا و حقایق عرفانی براشون حل نباشه و به صدق براشون پیاده نشده باشه، اونها که زود به تشکیک میفتن، شک میفتن در اون چرا که چه بسا خوندن، مشکوک میشن و همین شکشون هم باعث میشه که نتونن در این برنامه موفق بشن. بعد کتل سنگینیه، برحال کتل استحصالی است که نوعا افراد مستحصل میشن و طوری که تحصیل از این کتل و در رفتن این کتل برای همگان مشکله، طوری که یا خیلی گرفتاریشون اوج پیدا میکنه که برستون رسندم قبلا، بعضی ها دوچار موت طبیعی میشن، بندگان خدا میمیرن، اصلا هیچی در توجه میشینه و یه وقتی چیزهایی پیش میاد و بندگان خدا طاقت ندارن میمیرن. و گرچه بنشینه و دنبالم بکنه به این راحتی هم نمیدن که تازه او بگیره. اگر برفرض هم بخواهد پیش بیاد خیلی سنگین میشه حال افراد اشخاص، ولذا یا براشون موت طبیعی پیش میاد، یعنی میمیرن راحت تو توجه نشسته و صبح میبینن که ایشون مرده. چی شده نمیدونیم، خوابیده بود، نشسته بود، یک دفعه افتاد مرده. یا این که سر از جنون در میارن که اونم یک گرفتاری، یا این که خیلی دیگه اهل همتن و استر و طهارت، استر طهارت محض، انشاءالله جدولشون باز میشه. این مثل سم کشیدن لوله تفنگ رو میمونه که یه وقتی خیلی دیگه مشکله، دیگه به اندازه جرم زده گرفته که نمیتونه، یا لوله رو منفجر میکنه از بین میبره، یا انشاءالله خدا توفیق میده و کانالش باز میشه، جدولش باز میشه. باز شد، باز شدنش یک گرفتاری، نگه داشتنش کار سختیه. نگهداریه در اول دروس معرفت نفس فرمودن که اگر این جدول وجودی درست لایروبی بشه، مجلای ذات و صفات و چه قرار میگیره، باز شدنش این یه گرفتاری، لایروبی اولیهش کردن یه گرفتاری، بعد از اون نگه داشتنش سخته. به یک اندک بیتوجهی افتاد، باز جدول کدر میشه، باز جوی لجن میگیره، آب رنگ میگیره، براش خیلی دیگه مراقبت باید علت دوام باشه، شبان روزی. و از اون طرف هم که درد بیدرمون اجتماع آدم رو گرفتار میکنه و نوعاً کسانی که به این برنامه رسیده هم که بارها و عرض سندم عجله نفرمایید، اجازه بفرمایید که اینا حرفا رو یه وقتی میزنیم خدا اینا کرده وقتی تعجیل کنید و به گرفتاری بیفتید، دست ما کار بدید. ما هم که اون قوه و توان رو نداریم که بتونیم ترمیم کنیم اشکالات را. و قرص اصلش خیلی مشکل، نگه داشتنش مشکل تر. این مشکل تر را یه جوری باید بفرمایید و بکنید که دیگه پا بگیره ازل و ابد. در این نشأه مشکل، در نشأات دیگر هم باز مشکل، شاید به موت طبیعی هم از این عالم بره، اما باز هم نگهداری حضور مراقبت سخته. و به خصوص در اینجا که دیگه دار کسرته، دار اشتغاله، چه کار میتونه بکنه؟ از اجتماع در بره، یک طور گرفتاری داره، همچون نیست که آرومش بگذاره. کجا بره؟ بالاخره یا باید به موت طبیعی بمیره که دیگه از این نشأه طبیعت در بره، تازه اگرم در بره بر اساس اون چی که در هفته قبل عرض سندیم که نخیر اکثر مردم نمیتونن در بره، یک تعلقشون که با عالم طبیعت قطع میشه اینه که ارتباطشون با عالم طبیعت از باب تعلق به جسم طبیعی و از این جدول و کانال با عالم ماده ارتباط دارن، این یکی قطع میشه که ما میگیم فلانی مرده. و چون تمام ارتباط یک عمر ما با همدیگر از ناحیه جسم طبیعی همدیگر بود و حالا که ارتباط شخص از این ناحیه قطع شد با عالم طبیعت، ما خیال میکنیم اون دیگه از عالم ماده در رفته. نه، در نرفته، تکامل برزخی داره، کامل نشده، به فعلیت نرسیده. تکامل برزخی لازمش تعلق با عالم ماده است، بی ماده نمیشه. باید نحوه ارتباطی با عالم ماده پیدا کند که چه نحوه هست، خیلی به خلاصه و اصاره لطیفه نمیدونم چندم جلد اول معاصر آثار اونجا اومده، بعدم برستون رسوندیم که برای عزیزانی این به صورت یه موضوع بحثی قرار گرفته. فکر میکنم یه 20 جلسه کمتر بیشتر چه اندازه راجع به این حرف پیش آمده و برزسوندیم. حالا قرض اینه که تازه اونهایی که در توجه عرفانی بندگان خدا به موت طبیعی هم بمیرن، هم باز معلوم نیست که ارتباطشون از این عالم قطع بشه. و چون تعلق به عالم طبیعت باقی و برقرار هست، انسان در توجه عرفانی چون خیلی توحد میخواد و به یک تعبیری مظهر توجه ایجادی حق متعاله، و همونطور که حق تعالی در توجه ایجادیش توحد تام دارن و ذات الهیه با توجه ایجادی دم به دم تمام اشیا یسأله من فی السماوات والارض کل یومن هو فی شأنه در تجلی تام است که هیچگاه لا تأخذه سنة ولا نوم. اینطوری این آقا هم باید اونجوری قرار بگیره که توجه ایجادی اون نسبت به اشکال صور چیزهایی که میخواد پیش بیاد اونقدر عجیب میشه که هرچه تقویتش کنه قویتر بشه دیگه حضور و مراقبت قویتری میخواد. اینه که به تعبیر شریف علامه طباطبایی که آقا جون ازشون نقل فرمودن هرچه روز چیز من مراقبت من قویتر بود شب تمثلات من صافی تره. به توجه و صور اشکال حقایقی که پیش میاد خیلی صافه، خیلی خوب نشون میده. اما یک اندک بیتوجهی، یک بد قضایی، یک بد حرفی، یک بد نشست و برخواستی، چه اینها شب خودشو تار میبینه و دیگه مشکل داره. باز باید برای روز بعد صبح تا غروب حواسشو جمع بکنه که دوباره کاشته های صبح تا غروبش را شب بعدی بره مشاهده کنه. اینجا دیگه هر روز بهار است و هر شب پاییزه. خلاصه حالا اگه آدم قوی تری باشه که هر لحظه به لحظه بهار و پاییز داره، چون جزا نفس عمله، جزا نفس عمله، چون جزا نفس عمل است. اگر یک کلمه حرف بد زبانی بکنه همین لحظه خود این جزای او، تاریکی قلب او، نفس عمل او، نفس همین حرفشه، نفس همون صورت حرف و تجسم حرفشه که در نفس او پدید آمده، منتها فعلا در مرتبه عمل نمیبینه. الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل، که الان بگیم صبح تا غروب، الان وقت عمل حساب نیم، شب که به توجه میشینه حالا وقت حساب است و عمل نیم، میشینه ببینه که امروز چی شده، امروز نورانیتش بیشتر شده یا نه، کمالاتش قویتر شده یا نه. و بعیدم نیست که اون حدیث روایته که من ساوا یوما یوما این فاق مغبونان، اگر کسی دو روزش یک جور باشه او غبن داره و به اصطلاح کسری آورده، تجارتش سود نداره، اینا امروز صبح تا غروب کاشته هایش را امشب مشاهده میکنه. ای خیلی بد کاشته که تاریکه، خودشو تاریک میبینه، صاف صاف تاریک میبینه، نه اینکه بشینه و فکر کنه بگه آه امروز یه گناهی کردم تاریک شدم، مفهومی نه، میبینه خودش را صاف، صورتش را، چهرش را، بافتش را، هیکلش را میبینه. میبینه خیر به صورت آدم نی، خودش را خودش میبینه. و اگه حواسش را جمع کرده باز دوباره میبینه به صورت آدم شده. عجیب. بعدم اون اصل را که چندین بار در درس و بحث ها منظرتون داشتیم و که نفس از بس که تجرد داره به هر چه رو بیاره خو میکنه، این اصل، این فرمایش آقا را با اصل اتحاد عاقل به معقول، با اصل حرکت جوهری، اینها دیگه خیلی باید عزیزان حرف بشنوید، خیلی باید دنبال کنید، خیلی باید تحصیل بشه انشاءالله. عجله نفرمایید، بارها برزستوندیم طلبه ایم، باید من شما طلبه انشاءالله همینجور پله به پله درس بخونیم. یه وقتی عموم مردم هستن مشغول درس نیستن، میخوان انسان سازی کنن، خودشونو بسازن، خب خیلی نمیشه الان اونا رو سر به سرشون بگذاریم بگیم نه شما باید کتابهای اسفار بخونی، تمهید بخونی، فسوس بخونی، مصباح بخونی، اینا نمیشه. بارو بیچاره کار داره، او رو باید یه جوری مثلا از برنامه های ابتدایی و از امور فقهیشون و تا مسائل عادی اخلاقیشون و تا برسه اگه قوی تر شدن انشاءالله بالاترشون. اما طلبه طلبه هستیم و به دید علمی بالاخره باید علوم اسلامی ما باقی بمونه. همه که نمیتونن برن دنبال ذکر و چله نشینی و اربعین و بعد دنبال این نرید و کی باید این علوم قبلی ها را به بعدی ها منتقل کنه، که گرچه الان بر اساس همین کمکاری هامون و بیتوجه های هامون متاسفانه دیگه علوم ما همه مظلوم موندن و الان طلبه های جوان حوزه اگر در تمام رشته ها علم بخواهن مشتاق باشن کسی نداریم به اینها انتقال بدن. اینا زیر سر اینه که دوره قبلی اگر خوب می نشستن درس می خوندن و پی یا بیکاری نمی رفتیم یا نعوذ بالله تنبلی نمی کردیم، چه تعبیرات دیگر که باز جسارت نشه، اگه این کارا رو نمی کردیم الان طلبه های جوان حوزه مثل شما عزیزانی که تشنه معارف هستید در تمام رشته ها براتون استاد بود دیگه، حرف می شنیدید، درس می خوندید و صاحب نظر می شدید. نه خیر نشده، دائما متاسفانه افراد به دیدن یه دو تا کتاب عرفانی و یه زندگی نامه دو تا عارف و ذوقشون میگیره و در جا به سوی ذکر میرن و فرضم حالا آدم خوبی هم شده و مثلا یه چهار تا تمثلی هم پیدا کرده، این کجا؟ و من و شمای طلبه‌ای که وظیفه داریم تمام زحمات اساتیدمون را، بزرگانمون را، علمای سلف را که چه شبها تا صبح و شبان روز، چرا شب به صبح، شبان روز عمرشون را برای نوشتن و کتابت و تصحیح نسخه ها و به دست آوردن کتاب ها بندگان خدا صرف کردن. با این ماموریتمون اینه. شادی وقتی در دست یک استاد فهیمی قرار گرفتی و شما رو تشخیص داد بگی آقا مثلا اگر توجه عرفانی نیاز به یه مدت زمانی داره که در اون بخش برای توفیقاتی پیش بیاد، این رو الان باید رها کنی، الان با این جانی که داری و قوت و حدت ذهنی که داری باید درس بخونی که تا این طرفت تقویت بشه و بمونی این کتاب ها برای بعدی ها. چه میدونیم که وظیفه هر کسی چیه؟ ما که خودمون بلد نیستیم برای خودمون وظیفه تعیین کنیم، با در خدمت کسی باشیم که به صد به حق بهش بگیم آقا وظیفه ما رو برای ما تعیین کن که ما بدونیم با چه کار کنیم. نمیدونیم چه کاریم. بعد از این که من و شما طلبه ایم باید هر جوری هست این کتاب ها رو انشالله بخونیم و این علوم به لطف خدا بمونه برای نسل بعدی، انتقال از اون نسل به نسل های دیگر، وگرنه علم منقطع میشه. علم منقطع میشه. الان حوزه نجف برداشته شده، خب دیگه نمیشه. حوزه برداشته شده، علما کشته شده، اونایی که میتونستن معلم باشن دیگه از دست محسنین رفتن، دیگه نجف که از این بعد که نمیتونه آیت الله کشمیری ها تحویل بده، نمیتونه علامه طباطبایی ها تحویل بده و هزاران بزرگواران دیگر نمیتونه تحویل بده. بالاخره نشأه طبیعت هست، دار تدریج تحصیل، یک برنامه خاص میخواد، نشستن میخواد، کتاب میخواد، تحقیق میخواد، مطالعه میخواد، مباحثه میخواد. عزیزان طلبه ها این اصولتون را، اینا رو فراموش نکنین. یه وقتی اینها رو انشاءالله که رسیدیم و به لطف الهی توانش رو پیدا کردیم، بسیار خوب، حالا بیاییم در این وادی عرفان عملی هم که تمام اون خوندنهای ما انشاءالله باید مقدمه اینجا باشه. حالا اینجا هم باید بشینیم کار کنیم دیگه، از تو حرکت، از خدا برکت، بالاخره محقق کمپانی بشه، درس و تحصیل خوب کرده، حالا 15 سال در رو بسته و به سیر سلوک عملی پرداخته که جناب محقق اصفهانی شده. حالا تازه اینی که الان داریم میگیم این به مطابق تشخیص خودش بود یا استادش بود، بالاخره فرقان داشت که اینجوری کرد. نمیتونیم بنده شما فردا صبح بیام بریم در خونه رو ببندیم میگه ما خوندم که محقق کمپانی، میگم 15 سال در رو بسته منم بستم. این نمیشه بفرمایید. اون فرقان پیدا کرده، خودش تمیز بین حق و باطل داده، یا نه استادی داشتن که استادشون تمیز بین حق و باطل داده. بعد این یه فرمایشیه، یه عرضی رو ما در کتاب طهارت کردیم برای بعضی از بندگان خدا، اونجا چون به اون صورت توضیح ندادن یکی این براشون سخت شده، ولی اینکه اون عرض ما بر اساس همین فرمایش انسان در عرف عرفانه که فرمودن هر کسی در مسیر سیر عملی قرار گرفته باید به صدق در پیش استاد خودش باشه. اینها را بعضی از بندگان خدا میگیرن مطالعه میکنن، با بحثای متعارف و عمومی اینها بینشون خلط میشه، در ذهنشون شبهه یا مفهومی پیدا میشه یا احیانا گاهی شبهه مصداقی پیدا میشه. اینا رفتی به شبهات مفهومی و مصداقی نداره. این طوریست نوعا، اگه انسان بخواهد که استاد راهی داشته باشه که این استاد راه از جنس خودشه، انسانه، بر اساس همین نظم طبیعی عالم طبیعت پیش رفته و ساخته شده، بعد خودش رو به صد تحویل این استاد راه بده، بعضی ها شبه برشون پیش اومده که خب از این میشه و توحید چی میشه، مثلا امام زمان چی میشه. اینا طفلی ها حرف برشون روشن نشده، اینا شبیه میمونه که اون استاد راه شبیه اون عکس و اون شبه در آینه رو میمونه که این توتی در مقابل اون استاد قرار میگیره و توتی با توجه داشته باشه که در حقیقت پشت آینه امام زمان علیه السلام داره القا میکنه، بالاتر حق متعال داره القا میکنه. حالا تازم که من و شما هم که بر اساس اعتقادات دینیمون شرعیمون باید انسان کامل را در پیشگاه خداوند برای خودمون اصل قرار بدیم و در تمام شؤونمون به این میزان، به این ترازوی انسان کامل نزدیک بشیم، یعنی نعوذ بالله ما امام زمان پرستیم، ما پیغمبر پرستیم، ما خدا رو سجده نمی کنیم، ما داریم پیغمبر و اهل بیت رو سجده می کنیم، یا اگه نمازم می خونیم نماز بی ولایت، حج بی ولایت، زکات بی ولایت اهل بیت، حج نیست، زکات نیست، یعنی ما در حج میریم داریم امام زمان رو حج میکنیم. مثلا اینا چجوری باید حل بشه؟ توسل چجوری میشه؟ همون فرمایش اهل بیت که شما به حق تعالی میخواید با وسیله تقرب بجویید، وسیله ما هستیم دیگه. اینا اون کسی که توحید از صمد قرآنی براش حل شده، حرف فهمیده، این اشکالات براش پیش نمیاد. اینجا هم این استاد هم جنسشه. الان از بس که وجود نورانی مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف شدت وجودی پیدا کرده و ما از بس که نقص داریم و گرفتاریم و هنوز در امور ابتدایی خودمون هم واموندیم، میبینیم اصلا کرنه و بین ما و بین آقا مشابهتی نیست، سنخیتی نیست. آخر اون نور مطلقه آفتاب کجا و این تاریکی ظلمت جان ما کجا؟ بازم یه واسطه میخواد که بتونه ما را مقابل آینه این واسطه قرار بگیریم و حضرت بقیت الله از پس این آینه به جان ما القا بفرماید که اگر این حجاب نوری را بین خودمون و بین آقا نداشته باشیم، لیاقت فراگیری معارف و حقایق را مستقیما از وجود مقدس حضرت بقیت الله اون لیاقت رو نداشته باشیم. اینها برای کسانی که حرف فهمیدن براشون حرف حله. حالا در روایت میخونید که حضرت بقیت الله اوتاد دارن، ابدال دارن، نجبا دارن، نقبا دارن، صلحا دارن، یا وقتی حضرت قیام میکنه 360 نفر اصحاب دارن. اینها رو چجوری باید معنا کرد؟ اینا باید مثلا اون هر یک از اینها که تازه در یه رتبه بالاتره واسطه بین اون رتبه بالاتر از خودش و مادون خودشه و فالصلحا در خدمت نجبای، نجبا در خدمت نقبای، فالنقبا در خدمت ابدالن، ابدال باید رو به اوتاد کنن. اوتاد اون قوه و توان رو دارن که بی واسطه از حضرت بقیت الله استفاده کنن. اینا رو چجوری حل میشه؟ نه دیگه حرفا باید روشن باشه، باید یه مقداری در فرازم این تمثیل توتی و آینه و اینها یک مناسبت تام با بحث توجه عرفانی داره که الان پایان فصل دوم داره با این تمثیلی که آقا پیش کشیدن که توحید را در ابتدای فصل دوم مطرح می فرمان و بعد کشوندن که تمام کسرات عالم نظام هستی همه القاعات سبوهی هستند به نفوس مستعده و اون که واقف به توحید صمدی این طوری میبینه، بعد که شند فصل دوم را به این تمثیل توتی و استاد و انسان کامل و حق متعال در پس آینه انسان کامل و این طوری، این داره مقدمه میشه که رفت بدیم فصل دوم را به فصل سوم. و اگر مثلا یه توجه عرفانی رو مثلا عرض میکنم عزیزان اگر داشته بودن الان و عرضی که کردم میدونن رابطه چجوری داره برقرار میشه بین فصل دوم با فصل سوم، که حالا خیلی خوب وارد فصل سوم میشیم. فصل سوم راجع به تمثلات و القاعات سبوهیه. در فصل دوم چی فرمودید آقا؟ در فصل دوم فرمودی صفحه 13 عارف واقف به توحید صمدی را این آگاهی حاصل است که حق تعالی را از این مظاهر القاعات سبوهی به نفوس مستعد است، لذا کثرت او را چه تاخر. بعد اومدیم گفتیم که حقیقت امر در این مقام چنان است که برای حرف آموختن توتی او را جلوی آینه ای با چه تاخر. درست این تمثیلی که الان اون است، اولش توحید را، توحید صمدی قرآنی رو در یک صفحه نصف صفحه توضیح فرمودن، بعد حرف از تلقین و القا پیش کشیدن، بعد حرف از کسرات و القاعات سبوهی که اینها تمام این کسرات همه مظاهر القاعات سبوهی به نفوس مستعدن اینها، بعد تمثیل فرمود به توتی. بعد از این داره وارد فصل سوم میشه که در فصل سوم هرچه از وقایعی که پیش آمده اینها یه چند تا نمونه ای از اون بحث تلقین توتی از طریق اون صورت در آینه و از پس آینه است. و باید کسی که در فصل سوم قرار میگیره کاری به شخص آقا نداشته باشی، تو باید اون حرف توحیدی که در فصل دوم خوندی رو اینجا پیاده کن. بعد نه اینکه در فصل اول فرمودی انسان در عرف عرفان یه همچین کسی است که باید حالات کذایی داشته باشه، انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان اون کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی و توحید براش حل شده باشه. خلاصه انسان عرفانی کیه؟ اون کسی است که به حقیقت به توحید رسیده. فصل دوم توحید چیه؟ توحید به حقیقت که عرفانه، عرفان و توحید در حقیقت اینه. بعد حالا تمثیل، انسانی که در عرف این عرفان، در عرف این توحیده چجور انسانیه؟ انسانی است که در تمام کسرات نظام هستی داره تو جانش الغای سبویی میشه و تشبیه شده به آینه. حالا فصل سوم ببینیم که چه نحوه القا میشه. یاد بگیریم. انسان در عرف عرفانو میگیره آقا اینا خودنمایی نیست، اینا ریا نیست، بنده خدا تو اصلا چه کار داری رساله رو بخونی؟ تو چه حق داری به این رساله دست بزنی؟ تو چه کار داری این مطالعهش کنی؟ تو سالیانی پیش اساتید بشینی درس اشارات و اسفار و فصوص و شفا و اینا بگذره
تا تمهید و شرح فصوص قیصری اونها برات اون گوشه کنارها، اون لطایف، اون اسرار مثلا برای کسی در این حقایق به حقیقت توجه ایجادی حق متعال خوب حل نشه، اون نمیتونه سر از توجه عرفانی در بیاره. اون و اینها خوب حل نشده، بعد حالا همینجوری میاد این کتاب چاپ شده اینو میگیره میگه آه این ریاه نشده، آه حسن زاده نعوذ بالله از خودش تعریف نمیکنه تفلی. و تو وحدت عددی هستی، تفسیر آقا چی که در توحید صمدی به سر میبره؟ او که میگه اصلا من الهی شکرت که دیده جهان بین ندارم، هو الاول و الاخر و الظاهر، و تو یه خدای جدا درست میکنی و یه آدم جدا و اگه چارت حالی پیش اومده خیال میکنی این آقا داره که از شخص خودش به استقلال وجودی داره خبر میده، بعد حالا یه نه این که چارت کلمه مسائل اخلاقی هم خونده، ریاه نمیشه و چه نمیشه تا کی باشه که بتونه این مسائل ابتدایی اخلاقی رو که ریا و تکبر و خودنمایی و اینا رو تا بیاد اینا رو دیگه عبور کنه، از این حرفا بگذره، در این حرفا خودشو باز معطل نکنه و بیاد اون حقیقت توحید داره در عرفان حل بشه، براش حل بشه و خودش هم یه چند سباهی زحمت بکشه، جان به لب بیاره، یه چهار تا چشیدنی براش پیش بیاد، تازه یک روحی یه سوسوی براش بکنه که ببینیم بزرگان دارن چی میگن. این طوریه کتاب عادی نیست. به هر حال دیگه ظاهرا امسال به اتمام رسیده در محضر شما، لعل الله یحدثوا بعد ذلک امرا. حالا تا سال آینده اگر از ما حیاتی باقی موند و دوم باز مشرف شدیم و بودیم، باز هم دیگر رو خبردار میشیم و انشاءالله زیارت میکنیم عزیزان. عجله نکنید، خیلی آقا دقت میخواد، نقل ها، حرف ها، آنچه در کلاس میشنوید، هر کسی که در هر فضایی قرار نمیگیره و اینم که گفتم برای بعضی ها اشکالات پیش آمده، بعضی از اشکالات طرف از سوء فهم میشه، بعضی از اشکالات از بعضی از عزیزانی است که احیانا در کلاس مثلا حالا گذرا میبینی شرکت کرده و حرف را درست متوجه نشده و میره برای دیگری نقل میکنه، اونم بنده خدا علی قلم که رها و کاغذم که الحمدلله فراوان و پولم که خیلی نمیخواد، یک نامه بلند بالا و هرچه از دهنش برمیاد از فحش و ناسزا روانه میفرماد. حالا من شما که کار ثواب نمیتونیم اگه انجام بدیم، اقلا دیگرانو به گناه نندازیم از رضای خدا، و اگر گاهی هم میخوایی ثوابم بکنی، گاهی بعضی از عزیزان دوچرخه رو کلید نمی کنن، دوچرخه تو کلید کن، عیبی نداره خواه اگه بردن، تو میخوای ثواب بکنی، مردم بیچاره چرا گناه کنن، اگه بردن چیه، بالاخره اون بیچاره که داره دزدی میکنه میبره، بالاخره داره دزدی میکنه دیگه، اون تکوینا داره جانشو از بین میبره، تو میخوای ثواب کنی به مردم خیر برسونی، چرا مردم بیچاره رو به گناه میاندازی؟ حالا ما که ثواب نمیتونیم بکنیم، اولا در نقل گفتار ما دیگران گناه نندازیم، بیچاره ها را بگیره. هفته قبل اینجا نه تهران بودم، بنده خدای نامه ای نوشته چه بد و فحش به ما داده، بچه تمام اینها زیر سر اینه که براش حرف تفلی حل نشده، داره با جهل خودش می جنگه و تو نامه هم نوشته که برای کسانی درس شما شرکت میکنن، حالا یا واقعا با اونها نشست اینجوری حرف پیش اومد یا نه خودش خواست همینجوری بهانه بکنه که مثلا بله کسانی از شما گفتن من دارم اینجوری میگم. خلاص از این حرفا هست، از اینا فراوان گوش و کنا، به لطف خدا بی بهره نیستیم از اونا. الحمدلله فعلا که باید خداحافظی کنیم برای این جلسه پنجشنبه جمعه ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.